بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام به شما آقایان و خانمهای محترم و دوستان عزیز شنونده. یکی دو هفته‌ای در حضور شما دوستای عزیز و ارجمند نبودیم و توفیق دارم که با برنامه فرکانس تاریکی در خدمت شما دوستان عزیز بیننده و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت باشیم. داستان چیست و حقیقت کدام است؟ آیا حق آن چیزی است که شیعه میگوید و یا آنچه که وهابی‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون و در فضای مجازی و یا در کتاب‌های خودشون میگن؟ وهابیت اعتقاداتی داره که در سال‌های اخیر جنجال‌های بسیاری به پا کرده و مشخصاً و مستقلاً اعتقادات شیعه رو زیر سوال برده. البته در حالی که در گوشه و کنار جهان اسلام علمای مختلف اهل سنت هم واکنش نشون دادند به اعتقادات وهابی‌ها و رفتارهایی که داشتند و برآمدن در واقع جریان‌های نجات پرست و خشونت آمیز و جنگ طلب از دل همین وهابی‌ها اتفاقهایی بوده که در میشه گفت یک دهه اخیر رخ داده. اما حق و حقیقت کدام هست؟ در این برنامه به دنبال این هستیم تا با اعتقادات شیعه از زبان یک شیعه شناس آشنا بشیم و شبهات شما مردم عزیز رو پاسخ بدیم. شمایی که با هر دین و مذهبی میتونید بیاید رو خط برنامه و سوال خودتون رو بپرسید. مشخصا بعضی هم این رو خط برنامه آقا داستان میگن، خب ما به دنبال اون نیستیم و این برنامه برنامه‌ایه که طبیعتا فرصتش محدوده و به دنبال پاسخ دادن هستیم. نکته بعدی اینه که وقتی شما سوالی میپرسی، یه قاعده وجود داره در ادبیات رسانه‌ای، این که طرح سوال راحته، پاسخ دادنش خب زمان میبره و دشوارتر هست. لذا عزیزانی که میخوان بیان رو خط ارتباطی، لطف کنید سوالای خودتون رو شسته و رفته جمع و جور که تو یک دقیقه ای که تایم دارید بتونید زمان داشته باشید سوالات خودتون رو مطرح بکنید. در این برنامه اجازه صحبت کردن به شما داده میشه و با کارشناس عزیزمون همراه خواهیم بود تا لحظات دیگر سوالهای شما مطرح بشه و سعی کنیم به شبهات پاسخ بدیم. چند هفته ای هست که ارتباطمون با کارشناسمون جناب آقای هاشمی عزیز به صورت اسکایپی هست. ایشون در استودیو حضور ندارند و با اسکایپ باشون صحبت میکنیم. الان بچه ها در اتاق فرمان دنبال در واقع ایجاد این ارتباطه هستند تا به محض اینکه ارتباطمون وصل بشه بحث و گفتگوی خودمون رو آغاز خواهیم کرد با جناب آقای عبدالصاحب هاشمی، محقق و پژوهشگر و شیعه شناس عزیز و ارجمند. درباره برنامه اگه نقد و نظری پیشنهادی دارید حتما برای ما بفرستید، خیلی کمک میکنه به ما درباره از اجرای من گرفته تا توضیحات کارشناسمون تا حتی دکور استودیو فضایی که در اون قرار داریم تا مطالبی که توی برنامه گفته میشه. یه نکته بگم حالا تا ارتباطمون برقرار میشه، بعضی از دوستان ممکنه انتقاد بکنن که آقا فرصت حرف زدن نمیدید. اولین جمله‌ای که باید بگم رو توی همه برنامه‌های ما رو اگر رصد بکنید، به ندرت پیش میاد که صدای توی مخاطب رو کات کرده باشیم، صدای شما رو گرفته باشیم. به ندرت پیش میاد، اگرم بوده طرف حرفش رو زده چند دقیقه گذشته دیگه نیازی که گرفته باشه با اخطار و با تذکر همین اتفاق نیفتاده، مجبور شدیم. ولی شما شبکه‌های وهابی رو ببینید، رصد کنید، ای کاش یه روز فرصت بشه حالا برای بچه‌های تیم فضای مجازیمون این کار رو بکنن که به کرات و به دفعات متعدد بی احترامی میکنن به مخاطب و کسانی که سوال میپرسن. کافی مخالف اعتقادات اونها حرف بزنید، شخصیت های برجسته اونها فحش میدن، مجری با فحش خطاب میکنه مخاطب خودش رو و کسی که تنها جرمش اینه که یک سوال داره. در این برنامه ما دیگه مثل همیشه که خیلی ها صبر کردیم و این وهابی ها بودن که شبهات رو مطرح کردن، نه، این بار شیعه از وهابیت میپرسه شما به خدایی معتقدید که میگید جسم داره و اعضا و جوارح داره و مانند مردی مو فرفری است که صورتش بدون موه و از این داستانا، این خدای شما کیه؟ شما معتقدید، وهابی ها معتقدند که توسل جستن به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله الان و به عرض به حضورتون قبر و بارگاه مطهر ایشون و دیگر ائمه علیهم السلام مولا علی گرفته تا فرزندانشون حضرت زهرا سلام الله علیها، این شرک و بدعته، در حالی که چنین چیزی در منابع اهل سنت وجود داره، در منابع اهل سنت، در شیعه و در منابع اهل سنت وجود داره. آقای وهابی تو میگی این شرک و بدعته، این ادعا رو شمایید که باید ثابت کنید به چه دلیل شرکه و به چه دلیل بدعته. در این برنامه از وهابی ها سوال خواهد شد که شما اعتقادات خودتون رو از چه کسی میگیرید؟ آیا وقتی که ائمه چهارگانه اهل سنت، امام شافعی، امام حنبلی و امام مالکی و امام چهارم هم به ما دوستان بگن، امام حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی، هر چهار تاشون مقبره دارن، قبر دارن، گنبد دارن یا حداقل حصار کشیده شده. امام شافعی که مفصل به هر حال مسجد و تشکیلات و اینها هست، آیا این رو هم شیعه ساخته؟ آقایون وهابی چه پاسخی دارید؟ بیایید پاسخاتون رو بدید، نه پاسخ ما، پاسخ مخاطبانی که زنگ میزنن توی برنامه با ما همراه هستن، پاسخ اونها رو شما باید بدید. و اتهامی هست که در واقع صرف اتهام نیست. توی کتابهاتون شما مطالب متعددی رو گفتید درباره شیعه که معتقدم حتی با یک شیعه که بازاری باشه، حتی محقق و پژوهشگرم نه، صحبت نکردید. جالبه اونها شیعیان رو متهم میکنن به تحریف قرآن، تحریف قرآن، در حالی که ما تحدی میکنیم قرآنی که شیعه میخواند همون قرآنی است که در عربستان سعودی هم چاپ میشه، و قرآنی که شیعه میخواند اگر با قرآنی که مرسوم هست در دست همه مسلمانان یک حرف یا حتی یک حرکت کم و زیاد داشت، من از این شبکه میرم، اصلا این شبکه رو هم تعطیل میکنیم. و جالبه خود شمای وهابی قرآن رو میخونید و پخش میکنید در شبکتون و حذف میکنید. براتون پخش کردیم، در آیه مباهله پخش کردیم بارها و بارها تو همین شبکه، و چه اتفاقاتی میفته؟ انفسنا و انفسکم رو حذف میکنن. اون جایی که در تفسیر اون آمده که این نفس پیامبر کیست؟ مولا علی علیه السلام، چون مولا علی، فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام همراه پیامبر بودند. نساءنا و نساءکم، ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. شما به راحتی هر چه تمامتر مثل آب خوردن آیه قرآن رو ناقص میخونید و حذف میکنید و بعد شیعه رو متهم میکنید که شیعه غالب تحریف قرآنه. اگه بخوام انصاف رو رعایت بکنم، میرید میگردید یک جایی، یک گوشه‌ای، یک چیزی گفته، اون رو پیدا میکنید، بولدش میکنید و میچسبونید به شیعه، در حالی که جل علما، قاطبه علما و بیشتر علمای شیعه و علمای معروف و کارکشته شیعه چنین اعتقادی ندارند و نظر دیگری دارند. آقایون بیننده، خانم های محترم، وهابی ها در برنامه های خودشون مطالب مختلفی میگن. من خواهش میکنم ببینید، هیچ عیبی نداره، ما هیچ وقت منع نمی کنیم که حرف مخالف رو نبینید، نرید دنبال شبکه هاشون نباشید، اما به شرطی ببینید که دنبال پاسخ ها برید. اونها، ما بارها تو همین شبکه، تو همین برنامه، من حمید سوری گفتم که آقا دعوت میکنیم به مناظره علمی و گفتگوی علمی از طریق همین شبکه و در هر ساعتی از 24 ساعت که شمای وهابی خواستید و با قدرترین استاد شما و کارشناس شما و پژوهشگر شما تشریف بیارید اینجا، پاسخ چند سوال رو بدهید. پاسخ چند سوال رو بدهید، پاسخ روایت‌های متعددی رو بدید که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله درباره جانشینی خودشون در مولا، درباره مولا علی علیه السلام صادر شده و وجود داره و همش هم در منابع اهل سنت هست، در صحیح مسلم هست، در صحیح بخاری هست. بیایید پاسخ بدید درباره اعتقادات خودتون که اونها رو از کجا میارید. شما در توحیدی که خود شما حتی بهش معتقدید اصلا شرک وجود داره و اشکال وجود داره، بعد میاید اعتقادات شیعه رو زیر سوال میبرید، میاید محبت مولا علی علیه السلام رو زیر سوال میبرید. مردم آگاه باشید، گول دروغ ها رو نخورید. همون ابن تیمیه و امثال همی که شیعه رو متهم میکنن، میگن آقا اینا میرن ذریح و قبر اماما رو میبوسن و تبرک میجوین، خودش جنازش که آوردن غسلش کردن حالا آب وضوشو میگن وضو که میگرفت آبشو نمیذاشتن فلان چه، جنازش هم که افتاد غسلش که میدادن و نمیدونم میبردن، کلی جماعت دنبالشو گریه و تبرک میجستن. بعد شیعه رو متهم میکنید تبرک جستن به پاکترین انسانهای روی زمین و کمک خواستن از نابترین انسانهای روی زمین مثل فاطمه زهرا. پیامبر گفت فاطمه جان منه، او قطعه ای از وجود منه. دوستان بچه ها به من بگید ارتباطمون برقرار هست یا نه؟ ارتباطمون برقراره؟ میتونیم بریم؟ بله ارتباطمون برقرار هست با جناب حجت الاسلام المسلمین عبدالصاحب هاشمی، کارشناس و شیعه شناس گرامی. آقای هاشمی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای سوری و دیگر دوستان در شبکه و بینندگان عزیز و محترم. و روزهای گذشته که روزهای شهادت مصادف و شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیه السلام بود، هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم و انشاءالله به حق حضرت زهرا سلام الله علیه همه مؤمنین همه مسلمان انشاءالله مشمول لطف و عنایت خداوند خواهند بود انشاءالله و در خدمت عزیزان هستیم.
خواهش میکنم آقای هاشمی، عزاداری ها قبول باشه، خدا قوت بهتون میگم، حسابی منبر رفتید صحبت و انشاءالله برگردید خیلی زود و ما توی استدیوتونیم در محضر شما باشیم، حسابی دلتنگتون شدیم و برنامه رو بتونیم به صورت حضوری در خدمتون باشیم. بچه ها کلیپ اول رو ببینیم با هم. سید مصطفی عزیز کلیپ رو ببینیم. بله بریم شبهه اول رو ببینیم. اینم باز دارم میگم آخه من ما چی میکشیم از دست این وهابی ها؟ آقا مرد باشید، حرف ما رو تو شبکه خودتون پخش کنید، مرد باشید، یه اینقدر از اون غیرت مردانگی که بقیه دارن شما هم داشته باشید. صحبتش رو پخش کنیم بچه ها. اولین کلیپ رو با هم ببینیم. شما مردم عزیزم با دقت ببین قربونت برم، بعد بیا و پاسخ رو بشنو. اگه قانع نشدی یا شبهه دیگه ای داشتی زنگ بزن بیا رو خط ارتباطی. شماره ها نمیدونم زیر نویس شده یا نه آقای کیای عزیز کارگردانمون، شده؟ آه خیلی خوب، شماره هم زیر نویس شده. شبهه رو ببینید، پاسخ رو بشنویم، سوالتون هم آماده کنید، جمع و جور فقط کسی اومد رو آنتن جمع و جور بپرسه. بریم ببینیم برگردیم سریع.
یعنی حضرت علی طبق اعتقاد شما هم زن خودش رو فدا کرد؟ همون چیزی که باعث اتفاق میافتاد که افتاد. و چی شد آخرش؟ آدم یه کاری که میکنه هزینه سنگین میده. خب این هزینه سنگین برای چی داد؟ یا خود باید جواب بده برای چی؟
بله سوالی رو مطرح میکنه که میدونم خیلی از شما مردم هم الان تو خونه با خودتون دارید جوابش رو مرور میکنید. برای چی هستن؟ حضرت علی، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت محسن سلام الله علیه، همینطور این هزینه زن زندگی خانواده که چی؟ برای چی هستن؟ مطمئنم اصلا بهش بگی اصلا یکم هم باش بحث کنی، اصلا پیامبر برای چی درد سر جنگ گرفتاری برای چی؟ خب آقای هاشمی در خدمتون هستیم. حضرت علی علیه السلام چرا همسرش رو از دست داد؟ برای چی اصلا؟ حالا این سوالش در واقع پرسشی نیست، داره انکار میکنه داستان رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اینها اونقدر گستاخ هستن، اونقدر در واقع وقاحانه میان صحبت میکنن و در واقع به جای مقتول مینشینن، قاتل به جای مقتول، ظالم به جای مظلوم، و میان صحبت میکنن تا سعی، البته هدفش اینه که سعی میکنن که از عمق اون فاجعه‌ای که در آن وقت رخ داد، خانه حضرت زهرا سلام الله علیها به آتش کشیده شد و حضرت زهرا مظلومانه شهید شد و صدای حضرت زهرا کسی نشنید، سعی میکنن از عمق این فاجعه بکاهن و یا اون مصیبت و اون جنایت رو کمرنگ نشون بدن و احیانا هم منکر بشن. با اینکه جنایت هجوم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آنقدر واضح هست و آنقدر روایات در این مورد آمدند و بیان کردند و تبیین کردند که هیچ جای شک و شبهه‌ای نزد هیچ انسان با انصافی نمی‌ماند. اما انسان‌هایی که مثل این وهابی و امثال اینها که در واقع جز گستاخی و جز عناد و لجاجت در کف دستشون ندارند، لذا معمولاً میان و انکار می‌کنند. ببینید، نسبت به قضیه هجوم بر خانه از زهرا سلام الله علیها چند بخش هست. بخش اول اصل تهدید. تهدید رو هیچ کس نمیتواند انکار کند. ما ده‌ها تصحیح از بزرگان علمای سنت داریم که تصحیح کردند و تأیید کردند روایت تهدید بر احراق و تهدید بر آتش زدن خانه از زهرا سلام الله علیها. روایت ابن ابی شیبه بسیار واضح هست که در واقع آمدند خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و آن دومی تهدید کرد که اگر امیرالمؤمنین و دیگر کسانی که تحسن کردند و اعتراض داشتند به خلافت خلیفه اول، اگر دوباره جمع بشن در آن منزل، دستور میدهم، خودش میگفت دستور میدهم که خانه را بر هر آن کس در آن خانه هست آتش میزنم. این جای هیچ گونه شکی و در واقع ریبی نیست، همه تایید کردن، همه قبول دارن این معنا رو. اما نسبت به هجوم هم ما روایتش رو آوردیم، روایت طبرانی و دیگران، و سندش رو هم بررسی کردیم و بیان شد که سند این روایت هیچ مشکلی هم ندارد، مبنی بر اینکه خلیفه اول قبل از مرگشان اظهار ندامت و پشیمانی کرد که ای کاش من یورش نمی بردم و حد که حرمت نمی کردم خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. این مطلب دوم. و مطلب سوم هم قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم که روایات هست و نصوص تاریخ هست و بزرگان زیادی در طول تاریخ هم به اون اعتقاد داشتن، دما روایات داریم از اهل بیت علیهم السلام، از امام صادق علیه السلام که حضرت زهرا سلام الله علیه کشته شد. روایتش هم آوردیم از کتاب دلائل الامامه طبری که امام صادق علیه با سند صحیح بیان فرمودن که وکان سبب وفاتها، سبب و علت مرگ حضرت و وفات حضرت زهرا سلام الله علیه این که قنفذ غلام و برده فلانی با نعل و همون غلاف شمشیر زد بر پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیه و موجب شد که حضرت محسن هم سقط شود و حضرت زهرا مریض شوند به خاطر همین ضربت و وفاتشان هم به خاطر همین کار بود. این همه روایات، این همه مطالب. بعد این آقا میاد و میگوید که امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع هزینه داد و حضرت زهرا کشته شد و چرا بعد بیعت کرد و الی آخر. عرضم خدمتون که این رو هم ما اعتقاد داریم و به طور قطعی و یقینی هم باور داریم، دلیل هم بر این مطلب هم داریم که اساساً هدف از یورش و هجوم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیه متأسفانه ترور حضرت زهرا بود. قصد بر این بود حضرت زهرا کشته شوند قضیه اتفاقی صورت نگرفت، این که مثلا حالا یه هجومی صورت گرفت و حالا بدون اینکه قصد و بدون اینکه نیتی باشد، بدون اینکه برنامه باشد، حضرت زهرا در اثنای این عرضم خدمتون هجوم شهید شدن. نه، با برنامه ریزی بود، با قصد بود، از قبل برنامه چیده بودند، از قبل هم برنامه ریزی کرده بودند که حضرت زهرا کشته شود، نه فقط حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیه. این با برنامه ریزی بود، ارتباطی هم با خلافت و بیعت گرفتن هم نبود. یعنی
همین بیعت میگرفت، بیعت ازش میگرفتن، هم همین برنامه دنبال میکردن که حضرت زهرا بکشن. بله، من چند تا سوال دارم از همه بینندگان عزیز و همه بینندگان یقینا هم منو حتما منو تایید میکنن. ببینید، اول اینکه اگر هدف قضیه اخذ و گرفتن بیعت بود، چرا آتش آوردند؟ چرا هیزم جمع کردند؟ چرا تهدید بر احراق و آتش زدن کردند؟ خب چه معنایی دارد؟ هدفشون که امیرعلی ببرن به مثلا ببرن مسجد، ازش خلاف بیعت بگیرن. خب میتونستن با همین جمعیت هجوم بیارن، وارد خانه بشن، امیرعلی به زور ببرن. چه نیاز بود به آتش؟ قضیه آوردن آتش برای اینکه مثلا درب خونه رو خراب کنن یا مثلا باد بشن؟ یک درب چوبی مگر درب از فولاد آهن نیست که باید میشه با یه لگد در رو شکون. آتش چرا آوردن؟ آتش برای اینکه آنهایی که در خانه بودند مثل حضرت زهرا و حسن حسین رو در واقع بکشند. به خاطر همین کسانی که رهگذر بودند، بودند و دیدند مثلا این جمعیت، این زمره اومدند و این همه هیزم آورده بودند، این همه آتش داشتند، به همون نفر دوم که در واقع خودش اینها را رهبری میکرد بهش گفتند که ان نفر داری فاطمه، فاطمه در این خانه است. یعنی این آتشی که شما جمع کردید، این هیزم، یک در رو فقط از بین نمیبره، یک در رو فقط نمیسوزونه، این کل خونه رو از بین میبره. افرادی در اون خونه هستن هم در معرض خطر هستن. ولی اگه یه آتش خیلی اندکی بود، آتش مثلا مختصر بود که برای اینکه در رو از بین ببرن که نیاز نبود بهش بگن که ان نفت داری فاطمه. این همه شواهد، این همه قرائن دال بر این است که قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از قبل برنامه ریزی شده براش، دو و هیچ گونه ارتباط با اخذ خلافت و بیعت از امیرالمومنین، اخذ بیعت از امیرالمومنین هم نداشت. این که میگه مثلا امیرالمومنین اومدن برای اینکه ایشون ببرن بیعت کنند، خب بیعت نکرد، برفرض که نمیخواد بیعت کنه، خب چه لزومه، چه اصراری هست بر آتش زدن خانه؟ مگر اگر کسی حاضر نشد با خلیفه بیعت کند، در کجای اسلام؟ من از همینجا تحدی میکنم، همین آقای وهابی، همه شبکه‌های وهابی تحدی میکنم، یک آیه بیارید، یک روایت بیارید که اگر کسی با خلیفه وقت بیعت نکند، سزای اون اینکه بیان خانه او رو آتش بزنن، بیان زن و بچه اون رو آتش بزنن بکشن. کجای اسلام اومد؟ کجای قرآن؟ کجای روایت؟ کجا پیغمبر فرمودن که بعد از من اگر کسی با خلیفه وقت بیعت نکند بیاد اونو آتش بزنید، بچه هاشو از بین ببرید، زن و بچهشو بکشید یا آتش بزنید؟ گیرم که برفرض محال این که اساساً هجومی هم صورت نگرفت، همین تهدید که اینا مسلم هست، بزرگان علمای سنت تأیید کردن که اصل این که تهدیدی صورت گرفته جای شکی نیست، همه قبول دارن ممکن نیست. خب بر چه اساس باید تهدید شود؟ یعنی باید این واقعا ما بشینیم اگر کل عمر رو گریه کنیم، زاری کنیم، بر سر و سینه بزنیم، کمه آقا، واقعا کمه. این که مثل حضرت زهرا که پارتن پیامبر اکرم صلی الله، کسی که خداوند یقض الله لرضاها و یقض بلی غضبیان، امام حسن و امام حسین دو سرور جوانان بهشت هستند، اینها بیاد کسی اونها رو تهدید کند بسوزاندن، چه گناهی مرتکب شدند، چه خلاف شرعی مرتکب شدند و کجای اسلام آمده که سوزاندن و آتش زدن رو در واقع سزا و عرضم خدمتتون که رفتاری باشه بر نسبت به کسانی که بیعت نکنن. کجای اسلام؟ این جنایت، این اگر این آقا میخواد در واقع انحراف بکشاند ذهنها را از اصل یورش و از اصل مظلومیت از زهرا سلام الله علیها که این را در واقع هیچ مسلمانی تاب نمیارد. بعد این آقا میگه که چه اتفاق میافتاد اگر علی، اگر حضرت زهرا کشته نمیشد. بله، ما هم همین سؤال میکنیم که اگر خلافت را از امیر المؤمنین غصب نمیکردن و امورات مسلمین رو میدادن دست حضرت امیر المؤمنین علیه السلام چه اتفاق میافتاد؟ اگر با زور و تهدید و ارعاب و در کنار اون نسبت بعضیا با تطمیع خلافت را از امیر المؤمنین غصب نمیکردن چه اتفاق میافتاد؟ اگر تهدید نمی کردند اهل بیت علیهم السلام را به آتش زدن خانه بروی آنها چه اتفاقی می افتاد؟ اگر حضرت زهرا سلام الله علیه مظلومان پشت در و دیوار شهید نمی کردند چه اتفاقی می افتاد؟ اگر حضرت زهرا سلام الله علیه شهید نمی شدند خود این آقا باید جواب بده چه اتفاقی می افتاد؟ اگر فدک را از حضرت زهرا سلام الله علیه غصب نمی کردند چه اتفاقی می افتاد؟ اگر حقوق حضرت زهرا مثل میراث، مثل خمس رو از حضرت زهرا غصب نمی کردن چه اتفاقی می افتاد؟ و هزاران سوال دیگر. چه اتفاقی می افتاد اگر در واقع با اسرا نمی آمدن خانه حضرت زهرا، تهدید نمی کردن، آتش نمی زدن، همین که تهدید کردن چه اتفاقی می افتاد؟ اگر دقت کن همین فدک رو، فدک را از حضرت زهرا سلام الله غصب کردند و دادند بعدن به مروان ابن حکم، دو دستی تقدیم کردند به مروان، دادن هدیه از فاطمه زهرا غصب کردند دادن به مروان. بعدن این کار اگر نمیشد و فدک را می دادن دست حضرت زهرا سلام الله علیها چه اتفاقی می افتاد؟ اگر تکذیب نمی کردند حضرت زهرا، اگر به خاطر روی پیغمبر، به خاطر چشم پیغمبر میدادن فدک را، فرض گیرم که حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو مالک نبودن، صاحب نبودن و حق نداشتن فدک در دستشون باشد، به خاطر روی پیغمبر، به خاطر احترام به پیغمبر فدک رو میدادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها، آیا کسی بود در تاریخ اعتراض میکرد؟ آیا این اگر میدادن به حضرت زهرا اتفاق بدی میافتاد؟ اسلام از بین میرفت؟ این آقایون بیان این سوالات رو جواب بدن، نه اینکه بیاد بشیند اونجا و بگوید که امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام حضرت زهرا اگر شهید نمیشدن چی میشد. نکته بعدی همین سوال میکنیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد اگر حمزه را با خودشون نمی آوردن چه اتفاق میافتاد؟ می دانستن پیغمبر که حضرت حمزه شهید می شوند و در جنگ احد هم متاسفانه به سبب خیانت بعضی از صحابه و به خاطر نافرمانی از حضرت پیغمبر، شکستی که متوجه اسلام شد، خب نه پیروز شدند و نه جان حضرت حمزه هم در واقع به سلامت ماند، شهید شدند. خب چه اتفاقی می افتاد اگه پیغمبر نمی رفتن؟ شاید جواب داد که مجبور بودن پیغمبر، چاره ای نداشتن. امیرالمؤمنین هم چاره ای نداشتن. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که مجبور شدن و خانه را به آتش زدند و غافلگیرانه وارد خانه هم شدند، حضرت زهرا از دست رفت. و اگر امیرالمؤمنین علیه السلام مقاومت میکرد، که مقاومت نکرد امیرالمؤمنین، یقیناً یقین بدانید امام حسن و امام حسین رو هم از دست می دادند و حضرات معصومین رو هم شهید می کردند. ولی امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق روایت امام صادق علیه السلام مجبور شدند به خاطر حفظ جان امام حسن و امام حسین رو می رفتن بیعت کردن. و اگر می دانست امیرالمؤمنین با بیعت کردن جان حضرت زهرا سالم می ماند می رفتن. ولی یقین بدانید هدف و بهانه اونها بیعت گرفتن نبود که رفتن حضرت زهرا بکشن. این آقای وهابی باید جواب بده که چه شد که آمدن امیرالمؤمنین رو تحت فشار قرار دادن تا امام حضرت علی علیه السلام مجبور شود برد بیعت کند؟ آیا قتل زهرا، آتش زدن خانه جرم کمی بود، قضیه بسیار ساده‌ای بود که متاسفانه این اتفاق صورت گرفت، یا اینکه باید جواب بدن که چه شد که این مسائل رخ داد و چرا تهدید کرد. این همه سوال باید جواب بدن که ما بعداً بیاییم هم جواب بدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع کردن از امیرالمؤمنین علیه السلام و جانشان را برای ولایت و ولی زمان و امام زمانش فدا کرد و در واقع در این را شهید شد با افتخار، با افتخار شهید شد سلام الله علیه. من خدمتتون هستم اگر صدا دارید. من صدایی هم ندارم.
بله سپاسگزار آقای هاشمی، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. نمیدونم حالا استاد هاشمی صدای من رو میشنون یا خیر، ارتباطمون به طور کامل برقرار هست. بله خب دوستان عزیزم در اتاق فرمان یه تنفس به ما بدید، فاصله ای داشته باشیم. راه ارتباطی هم که زیرنویس هست دیگه، یواش یواش تلفن ها رو هم دریافت بکنیم. شما مردم عزیز بیایید دو خط ارتباطی. در همین مورد، در همین مورد داستان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اگه مخالفینی هم اصلا مخالفین بیان دو خط ارتباطی نظرشون رو بدن. اما مثل همیشه من تاکید میکنم جمع و جور شسته رفته، و در این مورد اگه سوال دیگه هم هست تنها یک سوال، چون تلفن ها خیلی زیاده و پیام هایی که ارسال میشه نمیرسیم به یه نفر وارد شه و چندین سوال مطرح بکنه. بفرمایید در خدمتتون هستیم، بریم برمیگردیم. شبتون بخیر، اینجا فرکانس تاریکی است. قرار فاصله بگیریم دیگه بچه ها؟ آره، بریم به اتاق فرمان گردیم و تلفن ها رو میشنویم. علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مدح گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت ز امر و دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. علی 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 علی. بله صلی الله علیک یا مولا، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. خب دوستان عزیز در خدمت شما هستیم و برنامه فرکانس تاریکی رو دارید میبینید. عرض به حضورتون که زنگ بزنید به دو خط ارتباطی. صحبت‌های استاد هاشمی رو با هم دیگه دیدیم و شنیدیم و داستان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و تروری که اتفاق افتاد و واقعا یک داغی بود بر قلب اسلام، بر پیکر اسلام که در همان صدر اسلام 70 روز 90 روز بعد از پیامبر این اتفاق افتاد و حضرت زهرا اولین کسی بود که از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به پدر بزرگوارشون پیوستن. واقعا آقای هاشمی دو سه تا سوال مطرح کردن برای خود من جالب بود، خودم داشتم بهش فکر میکردم. تصور کنید حضرت زهرا سلام الله علیها شهید نمیشدیشون، 60 سال 70 سال بیشتر کمتر در بین امت اسلامی زندگی میکرد. کسی که دختر پیامبر بود، کسی که کوثر بود، کسی که پاره تن پیامبر بود، چه اتفاقهایی میافتاد؟ چه موضع‌گیری های سیاسی، چه روایت های اخلاقی، چه روایت های فقهی از حضرت به دست ما میرسید؟ آیا الان اوضاع ما جور دیگه‌ای نبود؟ آقایونی که حمله کردید، هیزم بردید، آتش زدید به پهلوی مبارک حضرت، ضربه وارد کردید، فکر نمی‌کنید که بیش از 1 میلیارد مسلمان رو محروم کردید از کلام نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها، از وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها؟ واقعا جهان اسلام چه شکلی میشد با بودن حضرت زهرا؟ شما ببینید حضرت زینب سلام الله علیها که دختر گرامی اون حضرت هستند، بعد از واقعه کربلا چه قوقایی به پا میکنند. آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر میبود و میماند میذاشت که اتفاق و دنیا همون شکلی باشه که شد؟ بهش فکر کنید. خب بریم تماس اول رو داشته باشیم. از کجا هستند؟ آقای فلا از گیلان سلام به شما و شب بخیر. آقای فلا سلام، ما صداتون رو داریم عزیزم. آقای فلا سلام، شب بخیر. لطفاً با تلفن با من صحبت کنید آقای فلا.
با تلفن صحبت میکنم چون منتظر صدای شما ندارم. الو.
سلام شب بخیر.
خیر، شب شما بخیر. خسته نباشید قربان.
در خدمتتون هستیم آقای فلا.
عزیز جان، حقیقت من مدتی شبکه‌های شما رو نگاه میکنم، خودم شیعه هستم، برام خیلی سوالات پیش اومده. احساس میکنم این به حساب تاییدی که شما از امام علی و از دین شیعه داریم یه جورایی باعث سرشکستگی ما اهل تشیع شده.
یعنی چی دقیقاً چی شده؟
چیزی که از امام علی می‌دونستیم، شخصی شجاع، شیردل، بی‌باک، متقی، با تقوا بود که می‌تونست حداقل از زن و بچه خودش دفاع کنه. خب نگرد. خب حالا ما چجوری این چنین شخصی قبل امام علی بودن، این چجوری بعدم می‌خواست از ملت عرب دفاع کنه؟ چیزی که از زن و بچه خودش نتونست دفاع کنه با توجه به علم غیبی که داشت، با توجه به ولایت تکوینی که داشت، هیچ کاری نکرد، دست رو دست گذاشت تماشا کرد. این یک. بعد شما میگید که پیغمبر به امام علی چیزی گفتش که حضرت علی تو پس از من کاری نکن، حرفی نزن برای اینکه امت اسلام متفرق نشن. والا چیزی که ما از روحانیون شنیدیم پس از مرگ پیغمبر، کل جماعت مسلمانون به حساب از دین خارج شدن الا 2 یا 3 نفر. یعنی حضرت علی سکوت کرد به خاطر همین 2 یا 3 نفر که ضربه به اسلام نخوره.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای فلا.
سکوت کردم. والا سوال جواب سوالا خیلی بود والا. والا من نمی‌دونم شما این امامان شخصی ترسو خاکم بردهان بوزل.
بله آقای فلا. سوال رو دریافت کردیم. سوال رو دریافت کردیم آقای فلا. شما میگید که
شما اجازه بدید شما یه قطعه فقط 5 ثانیه‌ای از اون آقایی که میگیم وهابیه، کل جماعت مسلمین آقای وهابی رو قبول دارن.
خب
واسه انکار میکنه حضرت. من یک پیشنهاد دارم، میگم چطور همین عالم شبکه شما زنگ بزنه به اون عالم وهابی مستقیما بشینن مناظره کنن که ما چیزی دستگیرمون بشه.
خب مگه ما بارها نگفتیم آیه فلا؟ آیه فلا خیلی ممنون به خاطر حضورتون. اولا که بسیار ممنونم از آیه فلا عزیز، سپاسگزارم. بعد خب ما که این رو بارها گفتیم آقا بیایید با هم گفتگوی علمی کنیم. نه هدف این نباشه که یه نفر شاخ اون یکی رو بشکنه، نه، کتابا رو بذاریم جلو، منابع رو بذاریم جلو، بعد بر مبنای اونها گفتگو بکنیم با هم دیگه. ولی پاسخی شنیده نشده. حتی نکته بعد در فضای مجازی اگه دیده باشید گاهی وقتای مناظره های اتفاق میفته، وقتی ما میبینیم تو همونجا شروع میکنن فحش و بد و بیرا گفتن، دیگه چه مناظره ای باقی میمونه؟ ولی با این حال باز ما آمدیم. نکته دوم اینکه گفتید این آقا رو کل جهان اسلام قبول داره. والا من چنین چیزی رو حتی علمای بزرگ هم کلی منتقد حالا نسبتشون هست. بعد حالا یه چنین فردی رو شما آقای فلاتو خونت نشستی میگی کل امت اسلامی قبول داره؟ حداقل میلیون ها شیعه داریم که چنین فردی رو قبول ندارن. شما چطور میدید کل امت اسلامی؟ توی همین شبکه ما تلفن داشتیم که زنگ زدن این آقا رو انکار کردن. تو همین علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان این آقا رو انکارش کردن. بعد شما میگید امت اسلامی قبول دارن. بعد یه سوالی هم برای من هست، شما خودت آقای فلا بهش فکر کن و بینندگان عزیز. پیامبری که اونقدر غیور بود و دلاور و نترس بود، توی جنگ بعد با 2300 نفر مقابل چند هزار نفر ایستاد، یهود میاد مثلا صلح حدیبیه رو میپذیره. پیامبر ترسو بود، نعوذ بالله، پیامبر جرأت نداشت. و حالا پاسخ کاملتر با آقای هاشمی عزیز. آقای هاشمی در خدمتتون هستیم. ایشون میگه که حضرت علی به خاطر ایمان 4-5 نفر چرا سکوت کردند و اقدامی نکردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من متوجه دقیق نشدم ایمان 4-5 نفر، حالا من منظور چی هست؟
منظورش اینه که میگن ظاهرا چنین جمله‌ای داریم که بعد از اون جریانات سقیفه و اینها همه مرتد شدن الا مثلا 4-5 نفر.
درست. ببین روایات ارتداد صحابه قبل از اینکه در منابع شیعه آمده باشن، در منابع دست اول معتبر و معتبر اهل سنت آمده، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم و دیگر کتاب‌های اهل سنت به وفور آمده این روایات یکی دو تا سه تا هم نیست، بلکه در کتاب بخاری مسلم اساساً فصل مستقلی، باب مستقلی جدا کردن برای این دست از روایات و همین روایات بیانگر این حقیقت تاریخی هستند که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله بیشتر صحابه مرتد شدن. این در روایاتشون هست. در روایت حوض که در روز قیامت پیغمبر میستد پیش در واقع حوض کوثر و صحابه که وارد میشن در واقع اونها رو از حوض دور میکنند و ندا میاد که اینها بعد از تو مرتد شدن. حالا اینکه چه تعداد مرتد شدن، چه تعداد بر ایمان و اسلامشون ثابت قدم موندن، این بحثش جای دیگه است که ما سابقا هم بهش پرداختیم. پس این روایات در همه منابع هست. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه امیرالمومنین چرا اقدامی نکردن. اگر منظور از اقدام، مقصود اقدام نظامی باشه، یقینا حضرت علی از دست به این اقدام نمیزنن. همچنان که خود پیغمبر در حیات خودشان وقتی که خیانت بعضی از مسلمانان که همان منافقان در روایت بخاری هست، در جای دیگه است، بعضی منافقان دست به کارهایی میکردند، حتی رسید به ترور پیغمبر در جنگ تبوک، در غزوه تبوک، ولی پیغمبر حاضر نشدند دست به شمشیر بزنند و آن منافقان که میشناخت آنها را و قصد ترور پیغمبر هم کرده بودند آنها را بکشد و فهمودند که نمیخوام که مردم بگویند پیغمبر اصحابش را میکشد، با اینکه منافق بودند ولی ازشون تبریک کرد به اصحاب. نکته بعدی، امیرالمؤمنین علیه السلام میدانستند اگر بخوان اقدام نظامی بکنند، یک، خیلی از افرادی که مرتد شدند واقعا بعضی از قبایل اطراف مدینه، اینها هدفشون این بود که وارد مدینه بشن، قبر پیغمبر خراب کنند و فاتحه کل اسلام خونده میشد اگر در واقع اینها می اومدن. پس حضرت مناسب و مصلحت ندیدند که اقدام نظامی کنند. دو، حضرت هم یارانی نداشتند و اگر دست به شمشیر می زدند و اقدام نظامی کردند، حضرات حسنین، امام حسن و امام حسین را هم از دست می دادند، چه بسا خود حضرت هم شهید می شدند به خاطر اینکه طرف مقابل ایشان طرف افراد با شجاعت و افراد ارزم خدمتون که جنگجو که نبودن که رو در رو بیان جنگ کنن، اینها در واقع اهل غدر هستند، از پشت خنجر میزنند و عزت رو هم یقینا ترور میکردند اگر اقدام نظامی کردند. و ولی حضرت به جای اقدام نظامی احتجاج میکردن، صحبت میکردن، مناظره میکردن و بیان میکردن که حق برای ایشان هست و حق را غصب کردن، خلافت برای ایشان هست و در همین به همین مقدار اکتفا میکردن و بسنده میکردن برای بیان حقیقت و اینکه خلافت ازشون غصب شده است.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون، دست شما در نکنه. تلفن بعدی رو با هم بشنویم. علی از کرج، بچه‌ها، امین از کهنوج کرمان. امین سلام به تو، شب بخیر.
سلام، خسته نباشید.
خیلی خوش آمدید.
سوالی داشتم خدمتون، اونم این که جدیداً یکی از علمای اهل سنت یک مذهبی رو مطرح کردن که حضرت علی به حضرت ابوبکر میگوین که تو بر جنازه فاطمه زهرا نماز بخون، تو شایستگی اینو داری که نماز رو بخون، و حضرت ابوبکر هم بر جنازه حضرت زهرا نماز خونده. آیا این مطلب صحیح هست یا نه؟ این اول. دوم این که اگر این مطلب صحیحه، این در چه کتابی اومده؟ خیلی ممنون از پاسخی که بیدانید.
اینو گفتید یک روحانی اهل سنت گفته؟
بله بله، یکی از علمای اهل سنت این رو مطرح کرد. میخواستم به این صحت داره یا نه؟
خیلی.
این که در چه کتاب یا منبعی اومده.
حالا چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه که خب اگرم باشه باید همون آقا پاسخ بده که این رو از کجا آورده و چنین مطلبی از کجا بوده. ما که به هر حال تو این سالها که حداقل در کار چنین مباحثی هستیم و در محضر اساتید مختلف چنین چیزی نشنیدیم، نمیدونم آقای هاشمی در خدمتون هستیم چنین اتفاقی؟ حالا نمیدونم، من اولین باره میشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به عزم به محضرتون که این مطلبی که دوست عزیزمون اشاره کردم، متاسفانه که از آقایون ظاهرن وهابی هستن در یک از شهرها، حالا نمیدونم امام جمعه هستن یه منصب دارن، صحبت کرده بودن و گفتن که روایت منم کردن که وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع از دنیا رفتند، همان شب خلیفه اول ابوبکر دیگران اومدند و نماز گذاشتند بر جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها، بر بدن مبارک و مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها. اینو نقل کردند. حالا ببینید، من به این روایت، یک روایت هست در بعضی از منابع بسیار ضعیف اهل سنت مثل کتاب ریاب النظیره، اون روایت هم مشخص، روایت هم سندش هم جعلی است و سندش اساسا هم مرسله، یعنی سندش قابل اعتماد اصلا نیست، که حالا اگر فرصت هم این کتاب رو هم نشون میدیم. ولی چیزی که مسلم هست که در منابع دست اول اهل سنت، من تعجب میکنم واقعا از بعضی این وهابیت، یه وقتی اگه میخوان مطلبی ثابت کنن، مثلا ما میگیم آقا در کتاب که مثلا در کتاب نسائی، در کتاب طبری، در کتاب فلان با سند صحیح اومده، میگن نه، هر چه در صحیحین هست، در بخاری مسلم هست، اون حجته. ما غیر از بخاری مسلم روایتی بیاد و معارض باشه با روایت بخاری مسلم، اون روایت قبول نداریم. ولی یه وقتایی اگه نه، قضیه به نفعشون یه جور دیگه هست، میان چنگ میزنن، تمسک میکنن به کتاب‌های دست چهارم و پنجم، حتی اگر روایتشون مرسل باشه یا سند نداشته باشه، و اون رو مقدم میدارن در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم. یعنی مشخصه که اینا ذوقی و سلیقه‌ای رفتار میکنن در این مسائل تاریخی و مسائل اعتقادی. ببینید، این که حضرت زهرا سلام الله، اولا که خودشون وصیت کردن که هیچ کس بر جنازه‌شان حاضر نشود، خصوصا اونایی که در واقع اون رفتار نامناسبی باشون داشتن. دو، روایت تصریح دارد در بخاری، در مسلم و در کتاب‌های معتبر ما که از زهرا سلام الله علیه وقت از دنیا رفتند، همان شب آقا امیرالمومنین علیه السلام خودشان حضرت زهرا تجهیز کردند، نماز خواندند و حضرت را دفن کردند و تصریح داده باید که به خلیفه وقت هم خبر نداد و او را مطلع نساخت که بیاید حاضر شود، چه رسد به این که بیاد نماز بگذارد روی در واقع بدن حضرت زهرا سلام الله. من چند دو تا از منابع دست اول اهل سنت که این مسئله را کاملا بیان کردن رو میارم خدمتتون. در کتاب صحیح بخاری، دقت کنید، در کتاب صحیح بخاری در خب چاپ ابن کثیر هست این چاپ و عرضم خدمتتون که در یک جلد جمع شده کل صحیح بخاری، میاد در صفحه 1040، این هم میتونید حفظ کنید، صفحه 1040 روایت طولانی هست و گزارشی از آنچه که پیش آمد میان حضرت زهرا و خلیفه، و حضرت زهرا اومد و مطالبه فدک کرد، مطالبه میراث کرد و متاسفانه به این مطالبه حضرت زهرا سلام الله علیه جواب رد و نفی دادن، تا اینکه میگوید که دقت کنید روایت رو، فابا ابوبکر ان يدفع الى فاطمه من اشیاء، و قبول نکرد، ابا ورزید ابوبکر اینکه چیزی برای حضرت زهرا بدهد، فوجدت فاطمه على ابي بکر، و در دلش حضرت زهرا ناراحت شد و خشین شد و قهر کرد، فی ذالک فهجرته، هجرته یعنی همون قهر کردن، فلم تکلمه، و با او هیچ گونه حرفی هم نزد، حتی توفیت، تا اینکه از دنیا رفت، و عاشت بعد النبیی 16، و بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله 6 ماه زنده ماند، فلما توفیت، و وقتی هم که از دنیا رفت، دفنها زوجها علی لیلا، امیر المؤمنین، همسرش اراد شبانه دفن کرد، ولم یؤذن بها ابابکر، و هیچ خبر و اطلاعی هم به ابابکر نداد، و صلا علیها، و خود حضرت علی هم بر خود بر حضرت زهرا نماز گذاشت و اون دفن کرد. این در صحیح بخاری هست، صریح و واضح و هیچ گونه نیاز به تعویل هم نداره. منبع دوم در کتاب صحیح مسلم هست، در کتاب صحیح مسلم چاپ دارالفکر بیروت هست که کل صحیح مسلم در یک جلد هم جمع شده. خب میدونید دیگه صحیح بخاری، صحیح مسلم از معتبرترین کتابهایی که مورد احترام اهل سنت هست. در صحیح مسلم میاد در صفحه 887 همین روایت رو هم نقل میکند، تا اینکه میگوید که ابوبکر حاضر نشد که فدک یا میراث به حضرت زهرا بدهد، فواجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک، در این موضوع حضرت زهرا غضبناک شد، ناراحت شد، قال فهجرت، و با او هم قهر کرد و حرفی هم با او حرف نزد، حتی توفیت، تا اینکه روایت میگوید گفت ولم یؤذن بها ابابکر، و در واقع با ابوبکر هم هیچ حرفی نزد، تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و خود امیرالمومنین علیه السلام هم بر او نماز گذاشت و دفن کرد. یک منبع دیگری هم اگر دوستان هم میتونن آماده کنند الان هم بیارم خدمتتون، مؤید این مطلب در کتاب تأویل و مختلف الحدیث، در کتاب تأویل و مختلف الحدیث که از بزرگان اهل سنت هم هست، آقای ابن قتیبه از بزرگان اهل سنت هست، در متوفای قرن سوم، المکتب الاسلامی بیروت، شاپ و نشر مؤسسه الاشراق الدوحه قطر هست، ابن قتیبه میاد در صفحه 427 این کتاب، 427 این کتاب میگوید که قالو، گفتند، یعنی یک نفر و دو نفر و سه نفر نیست، جمعیتی، قالوا وقد طالبت فاطمه رضی الله عنها ابوبکر بميراث ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت زهرا مطالبه کرد میراثش از آقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، از خلیفه، فلما لم يعطيها اياه، وقتی که به اون نداد میراثش را، حلفت لا تكلم ابدا، قسم خورد که با خلیفه هیچ حرفی دیگر نخواهد زد، یعنی قهر کرد، و اوصت ان تدفن لیلا، و نشانه غضب و نشانه خشمش همین است که وصیت کرد که شب شبانه دفن شود، لئلا یحضر، اساسا علتش همین است که خلیفه هم حاضر نشود که بعدها نگویند که بله حاضر شد، و حضرت زهرا هم راضی بود، امیرالمومنین راضی بود، اهل بیت راضی بودند، فدفنت لیلا، و شبانه هم به خاک سپرده شد و دفن شد. این هم از منابع، منابع اهل سنت زیاد هستن که میگویند حضرت زهرا سلام الله علیها شبانه دف شد و در واقع فقط امیرالمؤمنین بودند در مراسم دفن حضرت و خود حضرت هم در واقع نماز گذاشتند و حضرت رو دفن کردند. من خدمتتون هستم.
بسیار خوب آقای هاشمی عزیز، استاد هاشمی بسیار ممنونم از شما. پاسخ خیلی خوب و مستند و مستدلی شنیدیم. به هر حال ببینید، هر از گاهی هر چند وقت یه بار میبینی یه نفر یه گوشه یه چیزی میگه، بعد خب مرد حسابی، آدم خوش انصاف، قربونت برم عزیز دلم، یه چیزی میخوای بگی اول برو. خب ما والا هر کسی میخواد یه چیزی بگه اول منابع رو میبینه، دو تا کتاب میبینه، سه تا صحیح مسلم صحیح بخاری دیگه، والا چی بگم، اول اینا رو ببینید بعد یه جمله بگید که جوون مردم اینجوری به مسیر اشتباه نره. الان امین عزیز از کهنوچ زنگ زده میگه یک عالمه یک عالمه بزرگوار اینجوری گفته. خب به هر حال باید مراجعه کرد به تاریخ کتب معتبر بعد حرف رو زد، همینجوری یهو حرف بزنیم خب این داستانا از توش در میاد. بریم اتاق فرمان یه فاصله داشته باشیم.
بله اگه وقت هست من چند نکته هم یادآوری کنم اگر امکانش هست یا بخواید برید.
بفرمایید. نه بفرمایید در خدمت.
بله مؤید این مطلب، ببینید که حضرت زهرا سلام الله علیها تا آخرین وقت ناراحت بودند و ناراضی بودند و این وصیتشون هم که مشخص هست مؤید این مطلب، خود بزرگان وهابیت اعتراف دارن، بزرگانشون اعتراف دارن بر این قضیه. من یک منبع براتون بیارم در کتاب شرح صحیح مسلم، دو تا چاپ هم هست، شرح صحیح مسلم آقای بن عثیمین، محمد بن صالح العثیمین. از دوستان میخوام اول من منبعی که بله شرح صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم هست، من دو تا چاپ هست، چاپ یکی دار رشد هست که به نام التعلیق علی صحیح مسلم و چاپ دوم هست به نام شرح صحیح مسلم. حالا نمیدونم دوستان کدوم یکی از این دو تا منبع رو میخوان نشون بدم.
بله بله استاد، بچه‌ها دارن نشون میدن، صحیح مسلم رو الان ما داریم روی صفحه،
همون شرح صحیح مسلم. بله شرح صحیح مسلم لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، آقای صالح العثيمين، خب از بزرگان وهابیت معاصر هم هست، تعلیقات بن باز دارد این کتاب و تخریجات علامه البانی. این آقا در جلد ششم این کتاب، در جلد ششم این کتاب میاد در صفحه 74، جلد ششم میاد در صفحه 74 این کتاب، میگوید که فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك قال فهجرتون، که از زهرا ناراحت شد و با او قطع کلام کرد و هیچ گونه حرفی با اون هم نزد تا اینکه از دنیا رفت. و الی آخر میگوید که دقت کنید، نسال الله، این حرف بن عثیمین است، میگه نسال الله ان يعفو عنه. این آقای وهابی میاد میگه که ما از خداوند میخواهیم که خداوند فاطمه زهرا را عفو کند، ببخشد. دقت کنید، و این آقای وهابی میگه حضرت زهرا مرتکب گناهی شدند که این وهابی میاد واسطه میشه بین حضرت زهرا و بین خداوند، که خدایا بیا فاطمه را ببخش. وقاحت رو ببینید، گستاخی رو ببینید، جسارت رو ببینید، اینا به اوج رسوندن. این آقای وهابی میگه خدایا فاطمه گناهی کرد، ازت میخوایم که ببخشش. کی؟ کدام فاطمه؟ پارتن پیامبر، سرور زنان بهشت. فاطمه کسی که خداوند برای خشم غضبش غضب میکند و بر رضایش رضایت میکند. این فاطمه زهرا، این وهابی میاد میگه که خدایا از فاطمه بگذر، ببخش فاطمه رو. وساطت میکنه، شفاعت میکنه پیش خداوند. بعد میگوید که فهجرتو، ببخشید، میگوید که ان یعفو عنها و الا و الا که ابوبکر مستند الاره، ابوبکر به رأی و نظر خودش استناد نکرد و انما استند الى نص عجب. یعنی واقعا این نصی که خلیفه آورد
فاطمه زهرا سلام الله علیها نشنیده بود از پیامبر؟ حضرت زهرا دختر پیغمبره، اگه قرار است و بناس پیامبر در مورد میراث صحبتی کند باید به دخترش بگه، این دخترش، این اولادتره، چون که میراث هم طرف میراث حضرت زهراست. ابوبکر یا عمر یا هر کدام از صحابه طرف میراث نیستن، اینا اصلا ارتباط با میراث ندارن. یعنی پیغمبر کسی که خودش در واقع طرف مقابلش در میراث هست و میراث متعلق به اوست و ارتباط دارد رو ول کرده، اومده به کسی بگه که هیچ گونه ارتباط با میراث ندارد. بعد میگه که وکان علیا، باید، یعنی میاد این آقای وهابی تکلیف مشخص میکند، تعیین میکند برای حضرت زهرا، میگه بر فاطمه باید اینطور باشه که ان تقبل قول النبی، و میگوید که حضرت زهرا نستجیر بلا مخالفت کرد با پیامبر. نه خیر، حضرت زهرا مخالفت کرد با خلی، با کسی که ادعای خلافت و ادعای نمیدونم این مسائل میکند، مخالفت کرد با صحابی، با یک شخص، نه مخالفت کرد با پیامبر. یقینا اگر پیامبر اینو گفته بودن حضرت زهرا میشنیدن، و وقتی حضرت زهرا منکر میشن حدیث، یعنی پیامبر اینو نگفتن. بعد میگوید که ببینید، بعد جسارت و وقاحت رو دیگه به اوج میرساند، دقت کنید. بعد میگوید که ولکن کما قلت لکم قبل قلیل، و من پیشتر از اینم به شما هم گفتم که عند المخاصمتی، در وقت درگیری و نزاع، لا یبقى للانسان عقل یدرک به ما یقول او ما یفعل. انسان وقتی که ناراحت میشه در درگیری و در واقع نزاع، انسان دیگه عقلی براش نمیمونه. نستجیر بالله، العیاذ بالله. این آقا میاد میگه که حضرت زهرا نستجیر بالله عقلی نداشت، خردی نداشت. این بعد این آقا میگه که من مسلمان هستم، ما وهابیتم، اهل بیت دوست دارم. واقعا کدام مسلمان بیاد با این جرأت، با این جسارت بگه که حضرت زهرا عقل نداشت، حضرت زهرا خرد نداشت، حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر، کسی خدا به خاطر غضبش غضب میکنه، به این وهابی میگه حضرت زهرا عیاذ بالله عقلی نداشت، اینطور متهم کند. به خداوندی خداوند، اگر یک کسی میومد همین حرف رو نسبت به غیر حضرت زهرا، نسبت به اون نور چشمایی که اینا میپرستن و قبول دارن و همیشه سنگش رو به سینه میزنند، اگر این حرف رو میزد میگفتن که این کافر است، باید اعدام بشه. و شما نسبت به صحابه بد گفتی. بعد این وهابی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیه این جسارت رو میکنه، میگه حضرت زهرا نسجل در اون وقت عقلی در سرش نماند. بعد میگه که او ما هو صوافی، حضرت زهرا درک نمیکرد، عقل نداشت، العیاذ بالله. من این کفریات رو میگم تا مردم، تا خود اهل سنت بیشتر و بیشتر اطلاع پیدا کنن، بدانن که این وهابیت چه هویت و چه باطن پلیدی دارند که اینطور نسبت به اهل بیت در واقع جسارت میکنند. بعد دوباره این وهابی میاد میگه که فنسأل الله ان یعفو، دوباره اومد میگه از خدا میخواهیم که خداوند بگذرد از حضرت زهرا سلام الله علیها. واقعا حضرت زهرا نیاز دارد به دعای این وهابی که براش دعا کند. حضرت زهرا که روز قیامت اگر شفاعت نکند، اگر رضایت ندهد، کسی وارد بهش نمیشود. رضای خداوند محورش رضایت فاطمه است، غضب خداوند محورش غضب حضرت زهراست. قطب و محوریت دارد حضرت زهرا. و این وهابیت با کمال پررویی و وقاحت و جسارت میاد میگه ما از خداوند برای فاطمه طلب عفو میکنیم، بخشش میکنیم. چرا؟ و همچنین اضافه میمتم که حضرت زهرا وقتی که هجران کرد و قتل و برید از خلیفه رسول خدا، بازم گناه مرتکب شد. نه خیر، عکس این قضیه است. توی وهابی بیا دلیل بیار، بیا دفاع کن از کسانی که ظلم کردند بر حضرت زهرا، دفاع کن از خلافت کسانی که حضرت زهرا ازشون راضی نبودند، به خاطر اینکه رضایت زهرا رضایت خداوند است. غضب حضرت زهرا غضب خداوند است، خشم حضرت زهرا خشم خداوند است. بیا دفاع کن از اونایی که در مقابل حضرت زهرا قرار گرفتن، نه اینکه جای حق رو با باطل عوض کنید، جای مظلوم و با ظالم، جای منتر با معروف. همین مطلب هم در چاپهای دیگه هم هست، از همین کتاب هست، نکردن اصرار دارن در چاپ ارزم خدمتتون که مکتبة الرشد در کتاب التعلیق على صحیح مسلم، در همان کتاب در جلد نهم این کتاب هم در صفحه ارزم خدمتتون صفحه 78 که میبینید خود مؤسسه بن عثمین هم چاپ کرده، همین مطلب رو هم آورده که در واقع زهرا سلام الله علیها عیاذ بالله مرتکب گناه و معصیت شدند.
بله.
مطلب بعدی هم که اگر فرصت هست من هم بیان کنم خدمتتون. بله. استاد هاشمی، من میبینم
استاد هاشمی خیلی تلفن های متعددی داریم، حالا اگه مطلب بسیار مهمیه که بشنویم، اگر اجازه بفرمایید که با تلفن ها همراه باشیم.
خب تلفن باز کنید که انشالله بعدن این مطلب هم
انشالله. سپاسگزارم از استاد هاشمی عزیز، حال من خیلی گرفته شد. این مردک وهابی بن صالح العثیمین، نمیدونم آدم بهش بگید مرد، آخر چی به تو بگم؟ این تویی که عقل نداری، این تویی که درک نداری، این تویی که شعور نداری، باید برای امثال تو طلب عفو و بخشش بکنن از خدا، نه برای زهرای مرضیه سلام الله علیها، نه برای بضعت النبی، نه برای کوثر، نه برای صاحب حوض کوثر، نه برای کسی که ائمه اطهار علیهم السلام از سلاله او هستند، نه برای کسی که بانوی از ملکوت اعلاست بعد روی زمین آمد برای هدایت من و تو، بعد زدن به شهادت رسوندن، الان تو میگی طلب عفو کنن؟ تو عقل داری؟ و دوست عزیز ما، بیننده عزیز ما آقای فلاح از گیلان بود اگه اشتباه نکنم، گفتند که به هر حال اینها قبول دارن، خیلی ها از همه امت اسلامی قبول دارن اون آقا رو که ما کلیپش رو پخش کردیم. خب ببین آقای فلاح عزیز، همون آقایی که ما کلیپش رو پخش کردیم، این بن باز و العثیمین رو و امثالهم رو امام خودش میدونه. اینا کسایی هستن که خوراک فکری میدن به این آقا در شبکه فلان. چنین اعتقادی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها دارن. واقعا امت اسلامی این فرد و اون چه که میگه رو قبول داره؟ من بعید میدونم اهل سنتی باشه که حتی به مخیلش خطور کنه که زهرا سلام الله علیها باید ما براش طلب عفو کنیم. یه فرد پلید پر از آلودگی و گناهی که معلوم الحاله، و تو برای حضرت زهرا طلب استغفار کنی؟ تو بیجا میکنی چنین رفتاری داشته باشی؟ بریم بگذاریم، اصلا صحبت نکنیم دربارش. خب تلفن داریم، سرکار خانم زینب از اصفهان. سلام به شما و شب بخیر.
سلام آقای سوری.
سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام خدمت استاد بزرگوار.
بله.
آقای سوری، راجب همین برنامه
بفرمایید.
آقای سوری، جای تعجب نیست که هجوم به خانه مادرمون حضرت زهرا بردن. اصلا جای تعجب نیست. میدونین چرا؟ جسارت کردن، آتش زدن، باعث شهادت یک طفل و مادرش شدن. اینها خیلی پیشتر از این به خانه وحی جسارت میکردن، به خانه رسول خدا شبانه حمله کردن، قصد شهادت پیامبر رو داشتن. مثلا وقتی نبی خدا در حال رحلت بودن، همین آقایون که دستور حمله به خانه مادرمون رو دادن، با بی احترامی، بی ادبی در مقابل رسول خدا صداشون رو بلند میکردن، چون رسول خدا تقاضای قلم و کاغذی کردن برای وصیت که جانشینشون رو تعیین کنن. آنها همین آقایون نذاشتن و با وقاحت تمام گفتن کاغذ و قلم نیارید و نعوذم بالله، این کلمه رو شاید بدتر از اینم گفته، حالا من نمیتونم بگم، گفت که این آقا گفت کاغذ و قلم نیارید، این مرد در حال هذیان است. یعنی اون لحظه حضرت علی نمیتونست بلند شه و این آقا رو گردنشو بزنه. میتونست که این آقایی که قبل اومدن از گیلان گفتن شما چرا از خانم دیگه بالاتر از پیغمبر، ولی اون لحظه حضرت علی بازم تحمل کردن.
بله.
یکی اینو میخواستم بهتون بگم. یکی این که این آقایون که میان از این شبکه ها و از این آقایون بیعقل دفاع میکنن، به نظر من از که بعدم میگن ما یا شیعه ایم یا سنی هستیم، ما رو وهابی ندهیم، به نظر من اینا از وهابیان وهابی ترن، از خود همون وهابی ترن. گوش میکنین؟ یکی هم راجب دکور برنامه تون گفتین، خیلی عالیه، خیلی خوبه، فقط این ابلیس از پشت سرتون بردنه آقای خود ما حالمون بد میشه، دستتون درد نکنه، خدا نگهدار.
انشالله تو سری جدید برنامه حتما دکور تغییر خواهد کرد، سپاسگزارم. حالا تو این فاصله هم دوستان پیام دادن، چند تا پیام داشتیم از اهل سنت که بله، رضا پیامک داده گفته که ما از اهل سنت جنوب کشور هستیم و ارادت بی حد و حصری به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم و بی خود کرده چنین فردی که اسمش رو بردید و نشون دادید کتابش رو جسارت کرده، خودش لایق جسارت ها هست. اهل سنت آقای فلا، اهل سنت اینها چنین عشق و ارادتی به حضرت زهرا سلام الله علیها دارند و مسلمانایی که شما گفتی اینها و قبول ندارند اون فرد معلوم الحال رو. تلفن داریم بچه ها؟ آقای وحید از ارومیه، آذربایجان غربی، شهر زیبایی که من هم مفصل اونجا بودم و خیلی هم شهر دلنشین، مردم مهمان نوازی هم داره. سلام وحید، شب بخیر.
سلام عزیزم، شبتون بخیر.
خیلی خوش آمد.
آقای سوری، شیر مادر تلاله اینقدر قشنگ و زیبا، حتی با کسانی که به عنوان مخالف میان رو خط صحبت میکنی، شیر مادر تلال تشکر میکنن.
سلامت بشید.
انشالله این وهابی هم از شما یاد بگیرن. در ضمن خواستم که تماهید زنگ شده بودن که من گرده پیش با کتابیت خودش و حرف زمانی توهین کردن، نخواستم بینم اگه بر حسب به حساب شما میگرد اینجوری هم باشه، پیام خدا نعوذ و بالله خاکم به دهان، ایشون هم مقصرن چون میدونستن اسلام 73 فرقه میشه ولی هیچ عملی نکردن، هیچ اقدامی نکردن، هیچ به قول هیچ خط نشونی نکشیدن که فلانی چیکار کنین چیکار نکنین، هیچ اقدام جامعه کامل نکردن که این 73 فرقه میشه، اقدام کامل نکردن. این کافرینی که اومدن بحث کردن و باعث شدن 73 فرقه بشه، رسول اکرم از اون طرف فقط گفتن، علم داشتن، رسول حضرت علی هم میدونستن که دستور خداوند دیگه، هیچ اقدام نمیتونن بکنن. گزینه اول. گزینه دوم، این آقایی که تو شبکه وهابی صحبت میکنه میگه اهل سنت باور دارن که مقام حضرت مریم از مقام حضرت فاطمه بالاتره، یعنی حدیث رسول الله و کتابایی که خودشون اومده زیر سوال میبرن که سیدت النساء العالمین و سیدت النساء اهل جنه.
بله
خدمت کنم، خیلی تشکر میخواستم بکنم از بحثار جناب عالی.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون از برنامه زیباتون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. آقای وحید عزیز از ارومیه، اونا که وحید عزیز، آقایی که ما تو همین شبکه بارها کلیپش رو پخش کردیم، میاد یه چیزی میگه و بعد ادعا میکنه که آقا اگه یک روایت شیعه ها برای اینو بردن، من و هفت جد و آبادم از این شبکه میریم. بعد تو همین شبکه، تو همین برنامه، آقای هاشمی عزیز چند تا روایت نشون میدن و پر رو داره میگرده و برنامه اجرا میکنه. دوباره این شکلی هن. شما فکر کردید اونها از رو میرن؟ اون آقای وهابی خجالت نمیکشه، داره پول میگیره که همونا رو بگه، مثلا پول میگیره که اون کارو بکنه. تلفن بعدیمون امین از تهرانه. امین سلام، شب بخیر.
سلام آقای توری.
سلام عزیز دلم، خیلی خوش اومد.
شما خوبه؟
فدای تو بشم، قربونت برم.
آدم من آقای سوری تو سوال داشتم
جانم.
یکی این که 1400 سال پیش علم سونوگرافی نبوده، خب چطور شما علمای اهل تشیع ادعا میکنید که حضرت فاطمه فرزند پسر بادار بوده؟ دوم، جوابی که آقای هاشمی با آقای فلاح دادن، گفتن امام علی به خاطر این اقدام نکردن که ممکن بوده امام علی خودش فرزندانش شهید بشن، درسته؟
بله.
خب چرا امام علی تو جنگ جمل به این قضیه فکر نکردن که خودش و فرزندانش شهید بشن؟ تو جنگ صفین چرا این قضیه رو فکر نکردن؟
خیلی خوب
توضیح بدیم، ممنون میشم. خدا حافظ.
چشم امین عزیز. امین جان
جان
میخوای رو خط باشی؟
اگه وقت دارین آره وقت شما این بخ... قضیه رو توضیح بدین برام.
آره آره فرصتمون هرچند
جنگ
باشه. نه دیگه امین جان گرفتم مفهوم شد چی فرمودید رو کاملا دریافت کردم. دو تا سوال پرسیدید و رو خط باشید تا استاد هاشمی هم پاسخ رو بدن. آقای هاشمی مگه 1400 سال پیش سونوگرافی وجود داشته که ما اون افراد میدونستن که حضرت زهرا باردار هستن به حضرت محسن سلام الله علیه؟
عرضم خدمتتون که حضرت محسن سلام الله علیه در زمان پیغمبر که بودن خود پیغمبر خبر دادن که از زهرا سلام الله علیه یک پسر به دنیا خواهند آورد. اون وقتی از زهرا حامله بودند در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله حامله بودند و خود پیغمبر هم اسم براش انتخاب کرده. این هم مورد اتفاق همه مسلمانان است که نام مبارکشون محسن را خود پیغمبر انتخاب کردند. یک مطلب. مطلب دوم همه میدونن از زهرا حامله بود و پیغمبرم خوشحال شده بود و همه میدونستند که از زهرا سلام الله علیه حامله. حالا یعنی اگر واقعا حامله نبودن این مجوز میشد که به خانه از زهرا حمله کنن؟ یقینا تو نیست و اینها میدونستن که از زهرا سلام الله علیه پسری هم در شکمشون بود و این مسائل برای همه روشن بود.
سوال دومی هم پرسید ایشون که فرمودید شما به خاطر یکی از دلایل اینکه حضرت سکوت کرد و اقدام نکرد به خاطر حفظ جان خودشون و سلاله امامت بود و ولایت بود حضرت حسنین علیه السلام، چرا تو جنگ جمل این کار رو نکردن؟
حتی در جنگ جمل هم حفظ کردن امام حسن سلام الله علیه و امام حسین. خود امیران خیلیشون دفاع میکردن و نمیگذاشتن. حتی وقتی یه وقتی محمد بن حنفی رو میفرستاد و گفت پدر جان چرا مثلا من رو میفرستی و در بعضی مواضع خیلی خطرناک و حسنین رو کنارت میذاری؟ حضرت فرمودن که در حسن و حسین دو چشم من هستن و تو بازو و دست من هستی. نکته دوم، امام حسن و امام حسین در جنگ جمل سن سالی دارند. هر کدام سلام الله علیه ما قریب 30 سال بیشتر، تقریبا 33 یا 37 سال داشتند. ولی در قضیه یورش برخانه حضرت زهرا امام حسن 8 ساله بود، امام حسین 7 ساله بود تقریبا. و این در واقع خیلی فرق می کند قضیه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای هاشمی عزیز. امین جانم، امین جان.
آقای سورینر مورد اولی که آقا توضیح دادن روایتی مطلبشون رو بیارم، روایتی که پیغمبر خبر داشته حضرت فاطمه محسن و حامل است، چه روایت بیارم زمان؟
آقای هاشمی سند داره این فرمایش شما؟
کدوم مطلب؟
اینی که فرمودید پیامبر. امین جان من دارم میگم، امین من خیلی بهتر از تو میگم، نگران نباش. این که فرمودید پیامبر خبر از نام اون فرزند دادن و حضرت زهرا باردار بودن،
روایاتش زیاد است در خود مسند احمد، در جای دیگه. حالا انشاءالله به اقتضای وقت من بگردم چشم
میدونم
دارم چون... ولی باید بگردم میارم خدمت شش.
چون سؤال یک دفعه طبیعتا یافتن منابع
قول از من بگیرید که انشاءالله من میارم منابع شما را تو نمیارم.
حالا
اگر الان نشون شما در بنای بعدی
چش امین جان خیلی من
بین فرزنداش فرق گذاشته.
چی؟
امام علی چرا بین فرزنداش فرق گذاشته؟ امام حسن امام حسین رو نداشته به جنگ، ولی امام حنفی محمد حنفی رو گفته تو برو به جنگ.
خب سوال رو داشته باش امین جان، سوال رو داشته باش. خیلی ممنونم، باید خداحافظی کنیم. از امینم سپاسگزارم، بیشترم بهش وقت دادیم بیشتر از دیگران. یک سوال پس باقی میمونه، این که آها سندش، سند این که حضرت زهرا سلام الله علیها باردار بودند به فردی، به فرزندی به نام حضرت محسن سلام الله علیها، این سندش کجاست؟ قول ما باشه به شما بینندگان عزیز تا پنجشنبه شب که برنامه انشالله تقدیمتون میشه با دوست عزیزمون آقای اسماعیلی برنامه اجرا خواهد شد و اسکن کتاب رو و منابعی که حالا وجود داره رو نشونتون میدن. این قول برنامه ما باشه به شما. ولی استاد خیلی تشکر میکنیم، بچه ها باید خداحافظی کنیم، سه چهار دقیقه فرصت داریم. استاد یه نکته میخواستید بفرمایید، فکر کنم درباره هم بحث حضرت زهرا سلام الله علیها بود. سه چهار دقیقه فرصت داریم.
بله عرضم خدمتتون که یک روایت هم معمولا من میبینم در بعضی از سایت های وهابیت مطرح میکنن مبنی بر این که حضرت زهرا سلام الله علیه در ابتدای امر ناراضی بودند، ولی در اواخر قبل از رحلتشان اظهار رضایت کردند از خلیفه و دیگران و روایتی به همین مضمون هم نقل میکنند. در کتاب دلائل النبوه آقای بیهقی هست در جلد هفتم، دلائل النبوه و معرفت احوال صاحب الشریعه، آقای بیهقی از متوفای 458 در جلد هفتم این کتاب میاد در صفحه 281، دقت کنید صفحه 281، روایت با این سند هم نقل میکند، منتهی میشود سند روایت به شخص به نام الشعبی که میگوید که حضرت زهرا وقتی که مریض شدند ابوبکر آمد و ازنگر وارد شد و در نتیجه اینکه ثم ترضى، آخر روایت من مختصر کنم روایت رو، ثم ترضى یعنی کس به رضایت ازش گرفت، حتی رضی، تا اینکه از زهرا هم راضی شد. این روایت رو معمولا نقل میکنند با توجه به اینکه این روایت روایت مرسلی هست، دقت کنید روایت مرسل هست، چون که آقای شعبی همچنان که دیگران آقای ذهبی دیگران نوشتند و مسلم از آقای شعبی از صحابه نیست که این قضیه رو در واقع بیاد گزارش داد. آقای شعبی در زمان خلیفه دوم به دنیا آمد، یعنی اون وقت که حضرت زهرا سلام الله علیه دنیا رفت آقای شعبی به دنیا نیامده بود، پس روایت مرسل هست و این روایت هیچ گونه اعتبار علمی ندارد و این روایت نمیتواند روایتی که مرسل هست از شخص نقش شده که خودش در حین وقوع حادثه نبود، به دنیا هم نیومده بود، این روایت توانایی مقابله با روایت بخاری که اون هم از عایشه نقش شده توانایی مقابله ندارد. روایت عایشه در صحیح بخاری مقدم میشود بر روایت شعبی و این روایت ارزش نداد. پس این که حضرت زهرا سلام الله در اواخر در واپسین زندگیشون راضی شدند و رضایت داشتند، این مطلب کامل مطلب غلطی است، صحت ندارد و حضرت زهرا سلام الله علیه تا وقت که از دنیا رفتند خشمگین و ناراحت بودند و فرمودند که من تا آخر عمر در واقع ناراضی هستم و حضرت زهرا هر کس از او راضی باشد خداوند از او راضی است و هر کس حضرت زهرا از او خشنی باشد خداوند هم خشنگین است و در نتیجه ما هم نسبت به کسانی که حضرت زهرا ازشون راضی هستند راضی هستیم و نسبت به کسانی که حضرت زهرا از اونها ناراحت و خشنگین هست ما هم به تبع همین رفتار و اعتقاد رو داریم.
بله سپاسگزارم از شما استاد هاشمی، خیلی خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم، سپاسگزارم، انشالله زودتر تشریف بیارید تو استودیو در خدمتون باشیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
هفته آینده خدمتتون هستیم.
خدا نگهدار، خدا حافظ شما، سپاسگزارم و بسیار ممنون، سپاسگزار از شما بینندگان عزیز و ارجمند. ببخشید من گاهی کوره در میرم، اونجا دیگه دست خودم نیست، یه حرف غیر منطقی که لایق خودشه اون آقا اون بن عثیمین علیه ما علیه دیگه گاهی باید جواب داد. سپاسگزارم. آها خیلی تماس داشتیم، ابوالفضل عزیز که زنگ زده بود میخواست بیاد رو خط ارتباطی ولی دیگه فرصتمون تموم شده، تماس های مختلف و پیامک هایی که برامون فرستادن دستشون درد نکنه. محمد رضا از همدان پیامک فرستاده، تشکر کرده و گفته که آقای سوری جمله خوبی گفتید، اهل سنت ایران عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و ایشون رو از صمیم قلبشون دوست دارن و هیچ وقت هم ما خوشمون از اون آقایی نمیاد که پخش کردید تصویرش رو و شبهه رو مطرح کرد. چرا آقای فلا از گیلان گفته امت اسلامی همه اون آقا رو قبول دارن؟ این هم یکیش. آقای فلا اینا دیگه مردم هستن، به جان خودم این پیامک های مردم هست و تصاویری که مردم برامون ارسال کردن این پیامک هاست که حالا اگه فرصت باشه، فرصت هم نیست که متن پیامک رو نشون بدیم. سپاسگزارم. سرکار خانم مریم حسینی برامون پیامک فرستادن، ایشون از تهران پیامک دادن، خیلی ممنونم. از ملایر پیامک داشتیم، محمد زنگنه با ما بوده و همراه بوده و خیلی های دیگه جای جای ایران عزیز اسلامی، خیلی ها تشکر کردن، از لطف شما هم سپاسگزاریم. هدف این برنامه فقط روشنگریه و هدف این برنامه رو کردن دست وهابیایی که هیچی ندارن و بر مبنای دروغ دیدید که منابع خودشون رو مراجعه نمی‌کنن، یه حرفی میزنن. و انشالله عمری باشه من سه‌شنبه هفته بعد با شما همراه خواهم بود. فرکانس تاریکی سه‌شنبه و پنج‌شنبه شب‌ها ساعت 9 تا 10 و نیم شب به وقت تهران تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که در اون پاسخ میده به شبهات وهابی‌ها و حتی یک قدم جلوتر ما سوال می‌کنیم از وهابیت، ما از اونها سوال خواهیم کرد. انشالله توی این برنامه شما مطالب خوبی رو یاد بگیرید، مراجعه بکنید و به ما هم کمک بکنید. دوستتون داریم و حب و محبت حضرت زهرا در قلب هر مسلمانه، هر مسلمان عاقل و آگاه و بصیری هست بدون شک و بدون تردید. حساب شیعه و سنی از وهابی ها جداست و با اونا اصلا کاری نداریم و اونا باید برن دنبال خلاصه عاقبت خودشون. شبتون بخیر، تا هفته آینده خدا حافظ. پنج شنبه 9 شب منتظر باشید، اون روایتی هم که عرض کردم آقای هاشمی نشون خواهند داد. خدا نگهدار.